وقل رب زدنی علما.
صفحه 237.
فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. پس زمانی که او را بردند و اتفاق کردند که او را در ته چاه قرار دهند و ما وحی کردیم به سوی او که قطعا تو به آنها خبر میدی به این کارشون، در حالی که آنها نمیدانند، نمیشناسند. حالا بعد از این که آنها همون تصمیمشون رو گرفتن برای از بین بردن یوسف از اون حسودی که نسبت به برادر کوچیکشون داشتن و چونه زدن با پدر و بالاخره پدر رو راضی کردن که یوسف رو دستشون بفرسته، شبانگاه چونه هاشون رو زدن، پدر رو راضی کردن و صبح شد اون رو بردن. فلما ذهبوا بهی، اون رو بردن همراه خودشون از خونه زدن رفتن بیرون و همشون اتفاق کردن و اجمعو، یعنی همشون با یک نیت و همشون خراب بودن، هیچ دلسوزی هم بینشون نبود، همه اتفاق کردن که اون رو در ته چاه قرار بدن. مرحله اول اونجا گفتن که القوه فی غیابت الجب، اون رو تو ته چاه بندازید. خب اون حرف اولی بود، هنوز کار نزدیک نشده بود که شکل کار رو ببینن، تجربه داشته باشن و اینجا میگن یجعلوه قرار بدید، چون دیگه نمیخوان از بالا بندازن، خطرناکه. یجعلوه معلوم میشه که با تنابی اون رو بستن و آروم آروم اون رو آوردن پایین و قرارش دادند در ته چاه. و در اون چاه به حساب که میشناختن، یک چاه عمیق و ترسناکی که اگر کسی از بالا هم نگاه بکنه اصلا پیدا نمیشه که آدم توشه. این غیابت الجب، اون قسمت پنهان چاه، از بس که چاه عمیق بوده. خب اون رو قرار دادن تو ته چاه. حالا و اوحینا الیه، همین جور که اونها داشتن یوسف رو پایین میکردن، میفرماید که ما به یوسف وحی کردیم که تو اونها رو خبر میدی به این کارشون. ببینید دارن چه کار میکنن؟ یه روزی تو بهشون میگی که چه کار زشت و وحشتناکی انجام دادن در مقابل برادرشون، بهشون خبر میدی از این کارشون و هم لا یشعرون، در حالی که نمیدونن، نمیشناسن که تو یوسف هستی. حالا هدف غایی از این داستان داره مشخص میکنه و خودش همین قوت قلبه. مرحله اول خواب دید یوسف، الان داره بهش وحی میشه. خب خیلی از پیغمبران از خواب شروع میشه، بعد وحی بهشون میشه و حالا کم کم داره در اون مسیر پیغمبری رشد میکنه و میره به جلو. و جاءوا اباهم عشاء یبکون، و اومدن پیش پدرشون شبانگاه در حالی که گریه میکردند. اومدن شب هم اومدن تا بگن که حالا حادثه پیش اومده و ما نتونستیم زودتر بیایم، یعنی تلاشمون کردیم، یعنی ما اصلا دیگه زودتر از این رومون نشد بیایم و الان دیگه مجبور شدیم بیایم که شب شده. و شب اومدن تا بالاخره نشانه ها و حالا حرفی که میخوان بزنن بهتر اثر بکنه. گریه کنان اومدن. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. گفتن ای پدر، ما رفتیم با هم مسابقه می دادیم و یوسف رو پیش وسایلمون رها کردیم که گرگ اونو خورد، ولی تو اصلا حرف ما رو باور نمی کنی هرچقدر ما راست بگیم. گریه کنان اومدن و این خبر ناگوار رو آوردن برای پدر پیر، گفتن که ما رفتیم داشتیم با هم مسابقه می دادیم نستبق، و حالا مثلا مسابقه دو شما تصور بکنید، میرن تا دور، بعد اینجا یوسف هم گذاشتن پیش وسایلشون، چون یوسف کوچیکه نمیتونه با اونها مسابقه بده و چون اونها دور شده بودن برای مسابقه، اینجا گرگ میاد و هرچه هم مثلا یوسف داد میزنه ما صداشو نشنیدیم و بعد گرگ اون رو خورده و ما نتونستیم به کمک یوسف بیایم. و در ادامه گفتن که اصلا ما اگه خودمون رو بکشیم که تو حرف ما رو باور نمی کنی، یعنی دارن تحت فشار روحی قرار میدن پدرشون رو که یعنی باور کن اینجوریه. دارن میگن که تو نسبت به ما بدبینی، از بس که مثلا یوسف رو بیشتر دوست داری ما رو دوست نداری، ما هرچقدر هم که راست بگیم تو حرف ما رو باور نمی کنی. اینم گذاشتن روش تا بیشتر تأکید داشته باشند که بالاخره به هر قیمتی هست راست و دروغ این پدر حرفا رو باور بکنه، این داستان رو باورش بشه. و جاء على قمیصه بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. و اومدن در حالی که بر قمیصش، بر پیراهنش خون دروغینی بود، یا قمیصش رو آوردن که بر قمیصش، بر پیراهنش خون دروغینی بود، گفت نه، بلکه شما این وجود شما، نفس شما این کار رو در پیش خودتون زیبا جلوه داده، اما کار من، تصمیم من صبر زیباست و الله هست کمک کننده بر اون چی که شما دارید میبافید. خب وقتی که گفتن گر اون رو خورده حرف ما رو باور نمی کنی، برای اینکه پدر حرفشون رو باور بکنه پیراهن یوسف رو آوردن تحویل پدر دادن با پیراهن خونی، روش خون ریخته. حالا میفرماید که وجاء على قمیصه بدم کذب، بر روی پیراهنش خون دروغین هست، یعنی رو پیراهن خون ریختن. اصلا معلومه که این خون یوسف نیست، این اصلا در رندگی گرگ نیست. خب چون روی پیراهن فقط خون ریخته، یه وقتی روی پارچه خون میریزن، یه وقتی پارچه آغشته به خون میشه و به حساب خیس خون میشه. اصلا اون پیراهن خیس خون نبود، اصلا آغشته به خون نبود، همینجور فقط لای بالای پیراهن خون ریخته که اصلا این ور اونورش خون یه مقدار حالا رنگ داده اونور یا رنگ نداده، اصلا خیس نبوده با خون این پیراهن. پس به این شکل علا قمیصی به دم کذب، و واضحه که این خون خونه آدم نیست اصلا، این خون خونه این گرگی که بیاد بخوره، همچی چیزی اصلا نمیخوره به این مسئله، و سر تا پا این پیراهن و این خون همش دروغه. کذب کلمه مصدره، یعنی سر تا پاش دروغه. وقتی که یعقوب علیه السلام اینا رو مشاهده کرد، از اون گریه های سطحیشون، از اون نمیدونم اون جملاتشون که ما اگرم راست بگیم و حالا این پیراهن و این خون و این حرفا، بهشون گفت بل، یعنی این حرفاتون هیچ کدوم درست نبود، یعنی حرفاتون اصلا واقعیت نداره، ولی شما چی؟ شما داخل دل خودتون زیبا شده، یک فکرهایی، نقشه‌هایی برای خودتون چیدید، کشیدید و اون مسائل تو دل خودتون زیبا داره نشون میده، جلوه میکنه. چون آدم وقتی یک گناهی انجام میده، هر گناهی اول همون گناه تو دل آدم زیبا جلوه میشه، بعد آدم راحت‌تر انجام میده. کسی بخواد حالا دزدی بکنه، زنا بکنه یا هر کار دیگه، از کسی انتقام بگیره، اول برای خودش توجیه میکنه که همین کار درسته، این حقشه من این کارو بکنم. زنا رو برای خودش توجیه میکنه، حتی توجیه میکنه که اصلا این ثوابه، این خیلی کار خوبیه. یا هر کاری که، هر گناهی که هست، اون برای خودش زیبا میکنه، زیبا سازی، و بعد ذهنش که اونجور زیبا یافت اون گناه، حالا به راحتی انجام میده. خب این بحث روانی هست و پیامبر یعقوب علیه السلام میگه این روانشناسیشون رو که شما برای خودتون این کار رو زیبا چیدید و تصور کردید و کنار هم گذاشتید و به خودتون توجیه کردید که یوسف رو از بین ببرید و اون رو از دست من بگیرید. این هرچه هست از درونتونه، از بیرون نیست، از خدا نیست، خودتون این رو چیدید. یعنی اگر نگاه خدایی داشته باشید، اصلا اون چیزی که از داخل شما هست یه چیز بی پایه و بی اساسه. ولی من فصبرون جمیلون، تصمیمی که من دارم صبر زیبا، یعنی به زیبایی صبر میکنم، یعنی قهر نمیکنم با شما، یعنی من از خدا شکایت نمیکنم، یعنی من به زیبایی با تمام قشنگی صبر رو پیشه میکنم. چون پیامبر یعقوب علیه السلام خب میدونست که این یوسف باید بمونه، باید زنده بمونه، این یوسف کار داره تو اون دنیا. کجا اون تعبیر خوابش، کجا اون چیزایی که خدا به یعقوب علیه السلام گفته بود برای فرزندش که چه آینده ای داره و همه اینها میفهمید که این یوسف الان از این دنیا برو نیست و همین خاطر حالا این دوری و فاصله ای که اونها باعث شدن فرمود که من صبر میکنم و از خدا هم کمک میخوام و الله المستعان، کسی که کمک کننده هست الله، اون رو باید ازش کمک خواست، مدد خواست و من از خدا استمداد میطلبم بر این چیزایی که شما دارید توصیف میکنید، به دروغ دارید میبافید و میگید که یوسف رو گرگ خورده. و جاءت سیارتون فارسلوا واردهم فادلا دلوه قال یا بشرا هذا غلام و اسروه بضاعه والله علیم بما يعملون. و قافله ای رسید، پس فرستادن مسئول آبشون رو و دلوش رو پایین کرد، ظرف آبش رو پایین کرد تو جا، گفت ای بشارت، به به، این یک نوجوانی است، یک پسری است. و اون رو مخفی کردن در لابلای وسایلشون با عنوان یک کالایی و الله داناتر هست به اون چی که دارن انجام میدهند. خب تا اینجا حالا اون برادران و انداختنش تو چاه و حالا قسمت دوم زندگیش که میان یک کاروان تجاری از مصر، از همون طرف دارن عبور میکنن، میخوان برن به مصر، مقصدشون مصره. اون قافله اومد، سیارتون، خب میفهمیدن که اینجا چاهه. فارسلوا واردهم، ارسلوا فرستادن واردهم، مسئول آبشون. اون مسئول هم رفت کنار چاه، رو لب چاه ایستاد، فعدلا پایین کرد دلوه، اون دلوش رو، ظرف آبش رو پایین کرد که آب بکشه. آب که کشید بالا دید که همراه اون دلو و اون تناب یک بچه خودش رو چسبونده. تا اون بچه رو دید، بچه رو گرفت و صدا زد به رفیقاش با خوشحالی، خبر خوش، این یک پسر بچه است، از چاه آوردمش بالا. و حالا چه کارش بکنن؟ و اثر روح و لابلای وسایلشون همه جای جایی سوار اسبی شطوری جای وسایلی، بالاخره جایی که این ور یک وسیله باشه اون ور یک وسیله باشه که از دور معلوم نباشه این پسر بچه کوچک، که حالا گفته شده دوربر 10-12 ساله، که معلوم نشه از دور کسی نبینه، اون رو مخفی کردن در لابلای وسایلشون. و اثر روحو چرا مخفیش کردن؟ بضاعتن، الان این یک کالایی هست، به عنوان کالا بهش نگاه کردن که میتونن ازش پول در بیارن بفروشندش. و حالا کارهایی که انجام میدادن در مسیر، از گرفتنش تا اون جاسازی یوسف وسط وسایلشون و حالا اون حرفها و نقشه ها و تمام اینها، میفرماید که والله و علیم بما یعملون، هر چی که دارن انجام میدن خدا قشنگ کارهاشون رو داره میبینه و میدونه. ما هم وقتی داریم زندگی میکنیم، کاری میکنیم، خوب یا بد، قشنگ به آنچه که ما انجام میدیم خدا داره میبینه و همه چیز رو میدونه، خدا همراهشونه. و شروه به ثمن بخس دراهم معدودت و کانو فیه من الزاهدین، و اون رو فروختن با قیمت اندک، یه درهم های کمی، و به نسبت اون خیلی مواظب بودن، حذر می کردن، احتیاط می کردن درباره یوسف. خب رسیدن به مصر و اونجا اون رو فروختن و شروه، فروختنش به عنوان یک برده. خب این یک بدخلاقی بزرگی بود از کل اون کاروان تجاری که یه بچه اونجا پیدا کردن، بچه مردم، و اولین گزینه‌شون بچه دزدی و حالا فروششه. و بعد رفتن داخل مصر و شروه و فروختنش به ثمن بخسن، بخس یعنی ناقص، یعنی به ربع قیمت، اصلا کمتر از نصف قیمت، با یک بهای خیلی اندک فروختنش، یک چند تا درهم، اونم نه دینار، درهم، یک چند تا درهم انگشت شمار، محدود، معدود این انگشت شمار، اندک. و کانو فیه من از زاهدین، و به نسبت یوسف خیلی مواظب بودن، احتیاط میکردن که یه وقتی کسی براش صاحب پیدا نشه، کسی اون رو نبینه، زود بالاخره این شر رو از گردنشون بندازن که دردسر براشون نشه که بچه مردم دست اونها تو دارن میفروشن. و خیلی مواظب بودن، احتیاط میکردن. به همین خاطر چون میترسیدن از یک طرف و از طرفی خب پولم نداده بودن براش، خب مال مفت دیگه، به همون قیمت اندک حاضر شدن بفروشند. و کلن وقتی که آدم ضرر میکنه در فروش اینجوریه، یه فکرهایی یه چیزهایی که حالا به نحوی میخواد اون رو زود رد کنه و چون عجله داره میخواد رد کنه به هر انگیزهی، میزنه زیر قیمت و به خودش ضرر میده. در حال اگر با فکر رو با فرصت میفروختن خیلی میتونستن فایده بکنن. یعنی خیلی قیمت یوسف اصلا یک بچه دیگه در اون سن و سال، هر بچه دیگه هم که باشه خیلی قیمتش بالاتر بود، یه بچه عادی، در حالی که اینا خیلی پایین‌تر از قیمت بازار اون رو فروختن، چون اون تصور رو داشتن و به خودشون ضرر زدن. و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. و گفت اون کسی که اون رو خریده بود از مصر، به زنش گفت جایگاهش رو، مقامش رو گرامی بدار، موندنش رو گرامی بدار و احترامش کن، امید است که به ما نفع برساند، یا اینکه اون رو به عنوان فرزندی بگیریم و ما این چنین به یوسف مکانت دادیم، جایگاه و جا و مکان دادیم در زمین، و تا ما به او یاد بدهیم از تعویل خوابها، از رویداد خوابها، و الله بر امرش، بر کارهاش کاملا مسلط است، ولی اکثریت مردم نمی دانند. حالا دیگه یوسف از منطقه فلسطین، کنعان، رفت وارد قاره دیگری شد، قاره آفریقا، شمال آفریقا، شهر مصر. اون کسی که اون رو خریده بود از مصر به زنش گفت، خب رفت با بچه و به زنش گفت اکرمی مثواهو، احترامش بذار، تحویلش بگیر، خوب این رو بهش برس، اون رو گرامی بدار، سفارش کرد به زنش. حالا اون چه شخصی بود بعدن بیشتر توضیح میده. امید داریم که ما از این بچه نفع ببینیم، تو کارها کمکمون بکنه، کار بهش بسپوریم، کمک دستمون باشه، اینفعنا، به دردمون بخوره تو زندگی، یا اینکه اون رو به فرزندی بگیریم، بچه دار نبودن اونا، این رو به عنوان بچه‌مون بزرگش بکنیم، به فرزندی بگیریم، او نتخذه ولدن. حالا میفرماید، خدا میگه دیدید اینطوری ما به یوسف در زمین جا و مکان دادیم. همین یه چند مدت قبل، همین دیر وقتی نیست، این پسر تو ته چاه بود، نه جایی، نه غذایی، نه هیچی نداشت، یه چاه عمیق و وحشتناک. و چی شد؟ اینا همش میفرماید این اتفاقات پشت سر هم افتاد و الان یوسف الان صاحب خونه شده، وارد یک خونه شده، الان خونه داره یوسف، الان اتاق داره، الان داره سفارش میشه که بهش خوبی بکن، احترامش بذار، الان یکی شاید هم به فرزندی بگیرن جای اون پدر و مادر، یک پدر دیگه، یک مادر دیگه مثلا که پدر خونده و مادر خونده باشن الان پیدا کرده، و الان سفرش مرتبه، غذاهاش سر وقته، لباساش مرتبه، همه چی زندگیش الان مرتبه. خدا میفرماید ما اینجوری به یوسف در زمین جا و مکانت دادیم، جایگاه دادیم، که دیگه بعد از اون رشد بکنه در یک فضای آروم، تا ما اون تعبیر خواب و اون رخدادهایی که خوابها میگن در آینده چه اتفاقی میفته ما به یوسف یاد بدیم، چون آدم وقتی میخواد چیزی یاد بگیره در فضای آروم، فضایی که آرامش داشته باشه، دغدغه نداشته باشه، یاد میگیره، اون بستر زندگی براش فراهم شد تا ما بهش اینها رو یاد بدیم. و میفرماید که والله غالب على امره، خدا بر کارهاش کاملا غالبه، مسلطه، ولی اکثریت مردم نمیفهمن. یعنی چی؟ یعنی این که خدا وقتی که اراده کاری کرد اون کار رو پیش میبره، از دست خدا خارج نمیشه، قشنگ در فرصت و در زمان اندک اندک بستر اون کار رو میچینه، فراهم میکنه و همون کاری که میخواد بهش برسه یا اون کاری که میخواد اتفاق بیفته، خدا کاری میکنه که اون مسئله اتفاق بیفته و خدا غالبه، از خدا خارج نمیشه. یک آدم خوبی رو میخواد به یک سرنوشت خوبی برسونه، یا یک آدم بدی ظالمی رو میخواد به یک سرنوشت بدی برسونه. خب مردم میگن خب من گرفتارم، چرا مشکلم حل نمیشه؟ اون یکی ظالم چرا از بین نمیره؟ چرا من فلان شدم؟ صبر ندارن. اکثریت مردم نمیدونن خدا داره کار خودش رو میکنه. حتما کسی که خوبه اون رو به خوبی میرسونه، حتما کسی که بده اون رو گرفتار و بدبخت میکنه، و خدا مسلطه و کارهاش رو مرتب قدم به قدم پیش میبره و انجامش میده. خدا در حال انجام کارهاش هست، اون چیزی که اراده نموده. همونطوری که یوسف دیدیم چطور مرحله به مرحله قدم به قدم پیش بر، کل انسان ها کل هستی داره پیش میبره، ولی اکثریت مردم به این قضیه توجه ندارن که خدا چطوری مسلط بر همه چیزه. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و كذلك نجزی المحسنین. و زمانی که به اوج رشدش رسید، به سن جوانی رسید، ما به او حکم دادیم و علم، حکمت و علم، یا قدرت و علم. و ما این چنین به انسانهای نیکوکار که تحت نظارت خدا هستند خودشون رو میبینند پاداش میدهیم. در اون خونه دیگه داشت بزرگ میشد، یه چند سال تو اون خونه زندگی کرد یوسف که سنش دیگه رسید به سن جوانی، بلغ اشده، جوان شد، از بچگی عبور کرد، جوان شد. وقتی جوان شد میفرماید ما بهش حکم دادیم و علم، پیغمبری و علم، پیغمبر شد. و میفرماید ما انسانهایی که خوب زندگی کنن تحت نظارت خدا، محسنین، اینجوری بهشون پاداش میدیم، اونها رو به حقشون و به سهمشون میرسونیم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.